أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولات الازالین. به خطبه 184 به نام متقین رسیدیم. امروز 16 جلسه. این کان فل غافلین کتبه فذاکرین. فرد با تقوا اگر در میان غافل ها باشد به عنوان ذاکر نوشته می شود. او غافل نیست و ذاکر است. ذکر مراحلی دارد. یک ذکر ظاهری است، از مرحله ظاهری شروع می شود و همینطور مراحلی طی می کند، فوائدی دارد. ذکر به عنوان فکر گاهی ازش استفاده می شه، ذکر به عنوان روش ازش استفاده می شه، راهلوی تکوینی ازش استفاده می شه. یه مقداری بحث ذکر را در جلسه 12 که این خطبه متقین رو می گفتیم اونجا گفتیم. اونجا داشت یمسی و هم و شکر و یصبح و هم و ذکر. فرد با تقوا دراش خیلی مهمه بحث شکر و ذکر، شب و روزش به این میگذرد و جز مسائل مهمه و اولویت داره براش. اونجای بحث رو ما گفتیم، ولی بحث امروز غیر از آن است، تکراری نیست. اونجا بحث اهتمام به ذکر است که گذشت مطالبی گفتیم جلسه 12. اینجا بحث دوام ذکر است، همیشه ذاکرن اینها. این کان فل غافلین بر فرض در میان غافل ها باشند کتب فذاکرین. براشون می‌نویسن این که درسته در این جمع بود ولی با اینها نبود، جز ذاکرین بود. خب در مراحل اول در خطبه متقین دارد که براتون مهم باشد این مسئله و روایتی از امام باقر و امام صادق صلوات الله علیه که شبها 50 قرآن بخوانید و همین نیت. من غره 50 کتب فذاکرین، 50 بخوانید جز ذاکرین محسوب میشوید. ولی بحث دوام یه چیز دیگریست، گرچه یه اصطلاح عرفانیست ولی شما در سخنان ائمه مخصوصا علی السلام میبینید در قرآن الحکم داره دوام و ذکر یونیر القلب و الفکر، دوام ذکر قلب و فکر را نورانی می کند. دارد مداومت و ذکر قوت و الارواح. شما اگه دوام ذکر داشته باشید روحتون تغذیه می شود و امثالا. وقتی انسان دائم در ذکر است که یک بیتوجهی مدام داشته باشد، اگر به مسائل غیر خدایی هیچ توجه ندارد اون موقع وارد این مرحله میشه که دوام ذکر باشد. هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، ونگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو. باید از بیگانه ها آدم فاصله بگیرد، باید بیتوجه باشد. اون بیتوجهی مداوم ذکر مداوم میآورد. به انسان به جاهایی میرسد در بحث ذکر که اصلا نمیتونه توجه بی توجه باشد، به البته به بحثایی که لازم از ذکران، چون شنیدنی های متفاوت دارد، دیدنی های متفاوت دارد. این رو در خود نهج البلاغه است که ذکر شما رو به جاهایی برسوند که میبینید عجب اینجور شنیدنی ها بوده ما نمیدونستیم، اینجور دیدنی ها بوده ما نمیدونستیم. چنان محو تماشای اون دیدنی ها و اون شنیدنی ها میشید اصلا دیگه اونجا غافل بودن معنا ندارد اصلا. و چه حال و هوایی هم انسان دارد اونجا. ببینید در خطبه 213 چه دارد، میگه این آیه رو خوندن، رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله. این آیه را که علیه السلام خوندن اینجوری گفتن، ان الله سبحانه و تعالی خدای عزیز جعل الذکر جلاء للقلوب، ذکر را جلای قلب قرار داده، زنگار قلب کنار می رود. تسمع او بهی بعد الوغره، حالا داری بازده که چیزایی میشنوی بعد دیده که اصلا کر بودی صدا رو نمیشنیدی قبلا. تو به سرو بهی بعد الاشوه، داری چیزایی باز ذکر داری میبینی قبلا که نمیدیدی این حرفا رو. بعد به تنقا و دوبهی بعد المانده، حالا میفهمی باید مطیع این راه شد و یک حال خاصی به انسان دست بید، کاملا انقیاد، چون میبینی اصلا دیدنی های دیگریست، شنیدنی های دیگریست، یک حال و هوای خوشی هم اینا دارن. در بزم ما به باده و جام احتیاج نیست، ما را بس است مستی ذکر مدام دوست. پس خلاصه این که اون چه اشاری در بحث امروز داشتیم فقط دوام ذکر بود، که یک مرحله است دیگه پیش میاد و دوام ذکر همیشه در همه حال انسان هر ذکر باشد بلی میشود. وقتی غافل از غیر خدا و خدایی ها شدی میشه اهل ذکر، همیشه اهل ذکر. از اون طرف اگه دیدنی ها و شنیدنی های فراوانی شما داری برای خودت، اصلا نمیتونی بی توجه به این مسئله باشی، توجهت از این آنچه که همه توجه دارن برمیگردد به یک جای دیگر. و این کان فی ذاکرین لم یکتب من الغافلین، و اگر در میان ذاکرین باشد به عنوان غافل به حساب نمیاد. یه دیگه دارن ذکر میگه، نقام داره اونجا ذکر میگه، مگه میشود ما در میان ذاکرین باشیم ذکرم بگیم جز غافلین بشیم؟ بله، خیلی وقتا طرف ذکر میگه ولی هوشش و حواسش جای دیگره، ذهنش مشغول جای دیگره، حالا به لفظ یک حرفی را میزند. خیلی وقتا ما نمازهایی که میخوانیم به لفظ داریم نماز میکنیم، حالا هوای جای دیگری داریم. خوری همین چشوه در میان ذاکرین دارن همه نماز جماعت میخوانیم، ما میخوانیم، ولی ما کنست که یک جای دیگر هستیم. که این کانه فداکرین از ویژگی های دیگر فرد با تقوا این است، گرچه در میان ذاکرین باشن لم یکتب من الغافلین، مگه میشود؟ ببینید اگر انسان میخواهد در میان ذاکرین غافل نباشد، مجاهدت ها لازم دارد. من جمله باید آرزو همه رو بذاره کنار، من جمله باید به نانش بسیار حساس باشد، و این دو خودش جنگ است. شوخی نیست این مسئله، آرزوها رو بذاری کنار، همه دنبال آرزوها میدوند، هیچ انسان آرزو نداشته باشد. دنبال نان حلال بگردیم، نان غیر حلال اصلا نخواسته باشیم، فکرش هم نکنیم. جامعه اینجور بودن، توی جامعه بودن خیلی سخت است. رضا حضرت رسول به ابوذر فرمود یا ابا ذر الذاکر فی الغافلین کالمقاتل فی الفارین فی سبیل الله، اونی که در میان غافل، همه غافلند الان، به عنوان ذاکر باشد کار سختی است، مثل کسی است که همه در جنگ دارن فرار میکنن، ایستاده تنها میجنگد، اینقدر سخت است. گفتیم راهش همین است، یک مقدار آرزو، این یک مقدارش این است، آرزو رو باید بگذاریم کنار. نان حلال، نان حلال آثاری دارد. ببینید از ذاکرون لذکره، حتی این شابوری میگوید از ذاکرون لذکره اکثر و غفلتن من الناسی لذکره، یه خیلی اهل ذکرن، تسبیح به دستن، ولی غفلتشون از اونه که اصلا ذکرم نمیگه چه بسا چیه؟ بیشترن. به لفظ نیست، ذکر به معنی یاد است. یادمون کجاست؟ ذهنمون کجاست؟ ذکرمون کجاست؟ خب گفتیم که یکی آرزوها، یکی نان، اینا سند داره، این حرف ها اینطوری نیستش. و علمو در نهج البلاغه است، بدانید انه، تأکیدن بدانید، العمل یسهل عقل و یسهل ذکر، این آرزو هاست نمیذاره شما اهل ذکر باشید، ذکر را به فراموشی میسپارد و یسهل عقل هم مرخصی میفرستد. شیخ با این شعر رو میگوید این سخن گفتند اهل دل تمام، اونه که اهل حالن همه گفتن را، جهل و غفلت زاید از نان حرام، زاید از نان حلالن در دهان، میل خدمت از مرفتن از جهان. نان حلال و آرزو داشتن و آرزوها را کنار گذاشتن و اهل کار را آسان تر می کند. در نهج البلاغه است که این مسئله به دست میاد که آقاتون یه جایی نشسته فکر میکنه ذاکره ولی غافل است. ببینید یعطی علی الناس زمانی، زمانی میرسد. لا یبقا فیه من القرآن الا رسمه، از قرآن مشخصاتی مونده است. یعنی اون آیه که از همه طولانی تر از بخوانید، آیه وسط قرآن، قرآن رو آیه وسط قرآن رو بخوانید، از این حرفا. کدوم آیه چند تا سین داره، چند تا شین داره، یه چیز دیگه از قرآن مونده است. قرآن کتاب زندگی نشده است. و من الاسلام الا اسمه، زمانی برسد از اسلام اسمش مونده است. مساجدهم یوم اذن آمیرتون من البنا، مسجدها تعمیر از نظر ساختمانی، خرابون من الهدا، هدایت درش نیست. به ایران سکانها و امارها شر و اهل الارض، همونه که این مسجدها رو میسازند و اونجا ساکنن از همه بدتر اینا هستن. من هم تخرج الفتنه، فتنه، فتنه از همینجا خارج میگوید. فتنه سیاسی گفتیم چیه؟ که افرادی حاکم بشوند، درسته اونجا دارد که افرادی حاکم بشوند علا غیر دین الله، که اجور خدا مخواهد نه، این از همین مسجد ها میان میرن همونجا تبلیغات شو میکنن، اونم از همونجا شروع میکنن. بعد تا به اینجا میرسد دارد و نحنو نستغیر الله و اثرت الغفله، پناه به خدا از لحظش های غفلت. پس ای آقا تو همین مسجده، ذکرم داره میگه، نمازم میکنه، حواسش نیست آقا این مسجد خودش چیه، اینجا ساختمون داره، هدایت ندارد، بیچارگی مردم از همینجاست. ببینید پس میشه انسان تو مسجد باشد، ذکرم بگه، ولی حضرت بگه نستغیر الله و اثرت الغفله، پناه به خدا، خدای دستمونه بگه، ما که داریم تو لغزش غفلت ها مونده. فرد با تقوا درست ذکر میگه، از اون ذکرهایی که بره تو پشت کوه حضرت داشته باشد نیست، تو حواسش هست که بابا این مسجد چه مسجدیست، مسجد دین مردم رو درست کند، عشق مردم به اهل بیت رو افزون بکند، هدایت بدهد مردم رو، نه که خب حالا یک زرق و برق دنیایی درست کند و بعد معلوم نیست چه حرفای اونجا گفته بشه و چه اهداف اونجا اجرا بشه. نظام میبینید روحانیت امتی جهاد راه بودنهای اسلامی فرق میکنند، یک سری مبارزات روش. یعفو من ظلمه و یعطی من حرمه، فرد با تقوا عفو میکند از کسی که به او ظلم کرده است، بعضی ظلم شخصی است، خیلی دنبال مسائل شخصی نیست. یعطی من حرمه، کسی که او رو محروم کرده عطا میکند. این تو حالتی داره، شما در نهج البلاغه میبینید امام رو آمدن آدم خشن برای ما معرفی کرده. خب این نهج البلاغه شاست، نگاه کنید، میگفت متا، حضرت میفرمود متا اشفی غیظی، من کی دلم را خنک کنم، اذا غضبت، وقتی ناراحتم، اهین اعجز و عن الانتقام، وقتی که عاجزم نمیتونم انتقام بگیرم. فیقال و لیلو صبرت، به من میگن حالا صبر کن، تو که نمیتونی انتقام بگیری. اما این عقد رو علیه، وقتی که قدرت به انتقام دارم. فیقال و لیلو عفو، به من میگن که خب بس عفو مال کجاست، بس کی بهش میگه، یک صدای دیگه داره میشنه دیگه. در هر صورت ببینید، یعنی من اصلا دلمو نمیخواد از شخصی خنک بکنم، اگه نمیتونم که نمیتونم، اگر بتونم بس عفو مال کجاست. یعفو عمن ظلمه، یا دارد ان للخصومت قهما، خصومت هم درش از جهاتی هلاکت بر انسان میاره، دعوای شخصی و دادگاه رفتن ها از جهاتی بر انسان بدبختی میاره. هرچه قاضی ها میبینید اون شرایطشو ندارند و همینطور حالا از روی نفهمی یا روی هماهنگی ظلم میکنند، هرچه وکیل ها که پولای مفت میگیرند و حرفای مفت میزنند، هرچه خود طرفی که میاد اونجا میاد و بلای حال بی ادبی میکنه، شاهده و دروغ درست میکنه، از زد میفرمد آقا دادگاه نرید، بل کنید. این دلال قسومته قوهما، از چندین جهت براتون بدبختی داره، دعوای شخصی رو بگذارید کنار. واضح ترش ببینید، حکمت حکمت قبلیش 185 بود، این که دلال قسومته قوهما حدیث 3 است، حکمت 412 حضرت نشسته در جمعی داره سخن میگوید، زنی زیبا صورت رد میشود، همه شروع میکنن به نگاه کردن. بعد از مطالبی میگوید، یکی از اون افرادی که اونجاست و جز خوارجه میگوید قاتل الله و کافرن ما افقهه، خدای مرد کافر رو بکشه چقدر فهمیده است. اینو حضرت علی میگوید، بقیه بلند میشن اون رو بزنن. حضرت میفهمد رویده آهسته تر، انما هو سبون به سبون و افون انفن بین. خب یه فوش داده، جوابش یه فوش از ما هم کرده فوش نیست. پس یک راه دیگر میمانم، راه دیگرش اینه که ببخشیمش، ما میبخشیمش. دقیقا میبینیم اصلا بحث های شخصی ندارن. چرا؟ برای که اصلا کلن این مسیر ایمان، مسیر تقوا، مسیر عرفان آخرش توحیده. فرض الله الایمان تدهیرا من الشرك، یعنی جو برای اگر ایمان واجب شده، ایمان خودش هدف نیست، برای که از خودت بگذری آخرش، تدهیرا من الشرك، انسان موحد بشود. از خودی تا ذره ای باقی است سالک در راه است. تا وقتی خودمون مطرح باشیم بس معلوم میشه جایی نرسیدیم. هر کجا افتد ز دوشین بار منزل میشود. یه عفو هم منزله نه لذا فرد با تقوا خودش مطرح نیست. اگه کسی بس خودش باشه میگذره، عفو میکند از کسی که به او ظلم کرده. یعطی من حرمه تزدرد لأسلمن ما سلمت امور المسلمین، ابو بکر، عمر، عثمان. اگه ظلم به من تنهاییست من کاری ندارم، اما مواظبم، مواظبم که دخالت میکنم مردم بیچاره نشن. لذا خیلی دخالت میکرد حضرت، که الان هی راه نماییشون میکرد که بابا اینجوری عمل نکنید. تا این جریان رو ببینید، یک زن یهودی آمد از حضرت رسول صلی الله علیه و آله، در هر صورت در یک فرصتی یک گوشت مسمومی رو میخواست به خورد حضرت رسول صلی الله علیه بکند. سمت شاط الله، یک گوسفند رو مسموم کرده بود به حضرت. خب حضرت فهمیدن، فقال لها ما حملکی الا ما صنعتی، چی موجب شدی کاری کردی تو؟ چرا گوشت سمی جلو ما آوردیم؟ بعد زنه چی جواب داد؟ گفت قل تو انکان نبی لم یذرو و انکان ملکن ارحت و ناسمه. گفت با خودم گفتم اگه پیغمبر باشد که میفهمه، پس ما پیغمبر رو نکشتیم، اگرم پادشاه بذار بکشیم مردم از دست شوهد بشن. یه از حدیق فکر کرد و خوب بذارید ازشتی منطقی برای خودش. اصلا بحث شخصی اینا مطرح ندارن، ظلم کنن تو مسئله شخصی عفو میکنن، محروم کنن و عطا میکنن. اگر میبینیم این انتقام ها و محرومیت هایی که بیش میارن بحث های عجب و غرور و خود ترک کردنه، خب ولی اشکال داره، اینا با تقوا ناسازو هست. و یسلو من قطعه، از ویژگی دیگر فرد با تقوا اینه که کسی که با او قطع ارتباط کرده اتصال میکنه. البته قطع ارتباط با اونه که باید با اونه ارتباط داشته باشیم، و الا خیلی از آدم ها رو ما نباید باشون ارتباط داشته باشیم. در خودم این عجب بلاغ است، دوست احمق میخوای چکار؟ دوست فاسد میخوای چکار؟ دوست دروغگو میخوای چکار؟ اینا ضرر برای شما دارن، نصف ضررها شما از همین دوست هست، احمق است، فاسد است، دروغگوست، میخوای چکارش کنی؟ نزا با خیلی نامرد است، اصلا با نامرد ارتباط ما نداریم اصلا. ایش علی سلوب اوده که من قدر اون که نامرده اصلا تسلیت داره رد کارش، ما گو کار نداریم اصلا. با خیلی ها ما سرد و پاییزی برخورد میکنیم، به همش میرزیم، به اگریزان براش درست میکنیم. ولی اما یک عده دوستان ما هستن خوبه، اینا رو چرا از دست ما بدیم؟ اعجز و ناز من اعجز ان کسب الاخوا و اعجز من من ذیه من ذفر به منو، این برادر و دوست به این خوبی داری از دست میدهی؟ قدرت رو از دست دادی؟ چرا اینا رو یا مردم از دست بدیم؟ پس این اول مشخص بشه، یسلو من قطعه هر کسی نیست، مشخص اون افرادی که ارتباط با اونها لازم است، اقوام، دوستان، خوبان، پاکان، ما باید ارتباط داشته باشیم. به هر دلیل اونها قطع ارتباط میکنن از ما، میریم جلو ببینیم چه شده است، اشکال چیست. ببینید امام در نامه به مالک اشتر دارد اطلق عن الناس عقدت کلق، ببین یک ذره در کینه در سینه هیچ فردی نباشن. اگه دیدی مردم کینه دار شدن باشون صحبت کن، این گله کینه رو باز کن. وقت انی که سبب کل بتر، اگر دیدی یک دلیل موجب شده ریزش کنن، دلیل رو از بین ببر، مردم ریزش نکنن، مردم کینه نکنن. یه شروع من قطعه. خب یه بحث دیگر هم هست و این که صله رحم، گرچه قبلا هم گفتیم به دلیل اهمیتش تکرارش میکنیم. در نهجو بلاغه است در حکمت 244 که این دستورات از یه دستورات رو فلسفهش رو مطرح میکنند. مثلا فرض الله الایمان تطهیرا من الشرک، ایمان اگه واجبه به خاطر اینکه به توحید آدم برسد. میرسد تا به اینجا فرض الله صله رحم من ما تنزل عدد، صله رحم را که خدا واجب کرده است به این دلیل است که تعداد زیاد بشه و درست کند. برای که نسل زیاد بشه صله رحم خوب واجبه، پس نتیجه شو تکثیر نسل واجبه. اگه خواستی سند بیارید از نهج البلاغه برای که کنترل جمعیت بشود یا نشود، میگیم نه واجب است که جمعیت اضافه بشود. به چه دلیل؟ فرض الله صله رحم من ماتم لعدد، صله رحم را در حکمت 244 آمده است خدا واجب کرده برای اینکه تعداد مردم رشد کند. وقتی اقوام ارتباط دارن مفهمن دایی خوبه، عمو خوبه، خاله خوبه، پسر دایی خوبه، پسر عمه خوبه، این ارتباطات موجب شود که نسل اضافه بشود. اگر ارتباطات قطع شد کم کم نسل منقرض میشود. بعیدن فحشو، فرد بله یکی از ویژگی‌های دیگر فرد با تقوا این است که بعیدن فحشو، فحش و او فاصله هاست بین اینها. او اهل فحش نیست، اهل بددهانی نیست، او کاره نیست اصلا. بعیدن فحشو امام صادق فرمود من علامات شرک شیطان الذی لاوی شکفی، از نشانهایی که شیطان دیگه وارد کار شده دخالت کرده تو خودت نیستی، که دیگه شک کم نکنید، یکون فحاشا لا یبالی به ما قال بلا به ما قیل له، طرف فوش میده. خب فوش بده که میشنود دیگه، براش مهم نیست بگم بگوید، که بدانی که اینجا شیطان قشنگ وارد کار شده دیگه. و حضرت رسول فرمود ان من شر عباد الله، بدترین آدما، من تکره مجالسته لفوشه، افرادی از آدم بدش میاد به اونا بنشینه چون بددهن، از هم نشینی با اونا انسان کراهت دارد چون اونا فوش میدن، اونا بدترین آدم هست. و ایدن فوش فرد با تقوا اهل بددهنی نیست، چون اولینش هم بود منطق هم از ثواب، منطقشون به حقه، اما که وقتا میگن نه فوشی که ما بدیم این حق است. فوش هیچ وقت فوش دادن حق نیست، هیچ وقت فوش دادن حق نیست. در خطبه 197 اینجوری میخوانی که در جنگ صفین یکی دو نفر شروع کردن به فوش دادن به معاویه، که داره دیگه همه حجر ابن عدی بود، همین حجر ابن عدی اصله کم آورد، تیرو کمان کم آورد، فوش فوش داد به معاویه. حضرت همون چرا فوش میده آخه؟ خب معاویه یه دیگه طرف بود امنی اکرا حولکم انتکون و سبابین، بدم میاد شما فوش بدید. ولیکن نکم لو وصفتم اعمالهم و ذکرتهم حالهم کان اسوب فی القول، شما اینها رو به چالش بکشونید، خبر رسانی بکنید، افشاگری بکنید، اینجوری حرف شما به حق است. و ابلغ فی العذر، بعد عذر هم دارید. وقت چه عذری میگن بفرمید آقا چه بد دهنند، دیدید پس معاویه به حق است حالی که اینا اینجور فوش میدن. و قلتم مکان سبکم ایاهم، عوضی این که فوش بدهید بگویید اللهم اهدنا دماءنا و دماءهم، خدای خونهای ما رو حفظ کن و خون اونا رو، و اصل ذات بیننا و بینهم، بینمون اصلاح بکن، وعده من دلالتهم هدایتشون کن، حتی یعرف الحق من جهله، تا که به حق آشنا بشن، از جهلشون بیرون بیان. پس بحث فحش به هیچ عنوان حق نیست. اگر میخواست حتی یه موردم به حق باشد، همون حرف اولش یعنی زیاد فرمود منطقم از ثواب دیگه لازم نبود. منطقشون ثوابه، طرف بگه که به طرف بگه چرا شما بد ناسزا میکنی؟ میگه چون که به این دلیل. گاهی وقتا حالا میخواستیم بحث رو هم بگم، حتی می بحثی از اینجا میماند که واقعا مثلا فرض کن امام حسین علیه السلام که گفت دعی ابن دعی، این فحش بود که بعضی اینجور میان تعریف میکنن از او بیسوادی، دعی ابن دعی. اجمالا همینجا بگم که حضرت به یزید و معاویه گفت دعی ابن دعی. دعی به معنی فحش نیست، به معنی این نیست که اونجور معنا کن. دعی یه اصطلاحه، یعنی پسر خونده. قبلا اینطوری بود، گاهی وقتا غلامشون رو به عنوان پسری قبول میکردن، گونه پسرمونه احترام بهش میذاشتن، این شد اسمش دعی. و اجداد ما بیه اینطوری هستن. حالا توضیح بیشتر این بحث دعی ابن دعی باشد در جلسه بعد انشاءالله خواهیم گفت. اصلا بسیار بحث محترمانه بوده و اصلا اونجور که معلوم میکنن معلوم نیست، یه چیز دیگه است. این جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.